سوالی که من دارم اتفاقا تناسب داره با سوالی که اون جلسه قبل مطرح کردم، ولی نه به خاطر این که از اون جلسه همینطور سوالم رو عرض کنم که بخوام ادامه دم و اینجا مجددا مطرح کنم، به علت مسئله بود که این دفعه عنوان شد و اون همون مسئله هدفیست که اون دفعه مطرح شد که هدف این جهان چیه. و اون دفعه یه بحثی من عنوان کردم که میگویم که مثلا هدف ممکنه تأمین عدالت اجتماعی باشه و مکاتب مختلف جهان همه ادعاشون این است که ما در این سیستمی که ارائه میدیم برای نظام، در این سیستم ماست که عدالت اجتماعی به بهترین وجه تأمین میشه. در بحثی که امروز اینجا عنوان شد راجع به هدف، برمیگردیم به دو آیه که خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. اینجا میبینیم که هدف این است که انسان آزمایش بشه، یعنی هدف خود انسانه و عمل نیک خود انسانه. یا آیه دیگری که خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. در اینجا میبینیم در این دوتا آیه هدف آزمایش انسان ارائه شده و نتیجهی که میتونیم بگیریم این که خب برمیگردیم به همون تز عدالت اجتماعی. حالا اگر ما بحث رو به همین روی همین محور ادامه میدیم یه مقدار مسئله لاغل از هم بنده حل میشه، ولی ما بحث رو خیلی به اصطلاح بازش رو بالاتر گرفته بودن جناب بهشتی و نتیجهش این میشه که تشنگی بنده رو لاغل ارضا نکرد. و اون این که ما دنبال هدف میگردیم و حتی اون دفعه من سوال کردم که اگر هدف تک کماله پس کمال چیه؟ ما اینجا یک به اصطلاح شک یا وهم یا سوال گنگ در چیز مطرح میشه که اگر هدف خود انسانه و همه این کارها رو خدا کرده برای این که خود انسان رو آزمایش کنه و ببینه اعمال کی خوبه و اعمال کی بده، خب این فکر در نظر من مجسم میشه که خب حالا مگه خدا بیکار بود؟ خودش که گفت و کان عرشه علی الماء، قبل از اینکه این آدمی به وجود بیاد خب عرشی داشت و عرشش هم رو ما بود و خب راحت، مگه بیکار بود بیاد آدم رو خلق کنه؟ در مقابل شیطون هم خلق میکنه، این دوتا رو بندازه به جون همدیگه و بعد عرض کنم که بشین اینجا تماشا کنه برمان. این رو من همطور که خودتون خوشبختانه عنوان فرمودی این موضوع رو قصد انتقاد کردن نیست، پس این توهمی که در ذهن من ایجاد شده و دلم میخواد یه خورده روشن بشم، اگه ما باز اون اندازه بالا بگیریم من لاقل ارضا نمیشم. و این فکر در نظرم مجسم میشه که اگر لیبلوکم ایکم احسن و عمل و هدف هست خود انسان و کار انسان، خب پس این مثل که خدا یه کار مثلا خاصه بازی بکنه، یه چیزی درست بکنه و بعدم روش آزمایش بکنه ببینه چی عذاب در میاد. من خواستم رو این شبهی که در ذهن من ایجاد شده یک کمی منو روشن بفرمایید. اگه میونه را همون عدالت اجتماعی رو تحویل من داده بودی من راضی بودم، حرفم نداشتم. خود شما به اصطلاح فکر منو کشوندید بالا، وقتی کشوندید بالا برگردوندید دوباره به همین عدالت اجتماعی اینه تحویل من دادید، میگم پس لزومی نداشت اون همین بالا برید. حالی که من اون بالا بردی، این توهم در ذهن من ایجاد شده که خدای که عرشی داشت و عرشش هم رو ما بود چرا اصولا انسان و شیطان رو خلق کرد که مورد آزمایش رو کرد؟
اول ببینیم که از دوستان اگر کسی در همین زمینه در زمینه این سوال مطلبی دارم به عنوان تأیید این، ولی نه فقط تأیید، یعنی توضیح بیشتر این، یا به عنوان پاسخ این و حل این مشکل بفرمایند که در این مسئله با یک نوع همفکری به نتیجه مشترک برسیم.
مذارت خدمت تایی بگنم اشکران یه جلسه لازمه که اختصاص به جمعه های مستمی شما نیست این رو دیگه کافی نیست
شما خودتون نظر ندارم
بخیر حتما ما آقای دکتر پیر اولای اکتفا نخواهیم کرد حتما وقت داریم که قدری تا ده پایان جلسه است یه وقت داریم که برسیم خواهیم اگر این حتی فرمود اینجا خیلی بنده هم
بسم
الله بعد عرضی که میخوام بکنم مسلم مشمول اون فرمایشات اخیرشون نیست یعنی هم مشمول هست و هم مشمول نیست نه انتقاده و نه اعتراض گریزی میخواستم بزنم تکمیلی بکنم متعظیم بابتم یه قضی مرددم برای که نکنه پا تو کفش جلسه آیندهشون بشه
خانمان بشنم
بس خانوما گوشی شنوا ندارن آه ظلم کردید ظلم کردید
خانوما آدم کردن همیشه بگن و شوهرهای بیچاره اطاعت کنن
بله حالا اینجا خواهش میکنم از جناب دکتر بشتی که اگه وارد این مطلب شدم و بسیار معارضه داشت نه معارضه ولی خب اون چیز صحبت آیندش رو با اون تلاقی میکرد جلوشو بگیرن همونجا یه اشاره بکنن یا یه چیزی بزنن من باید متوقف میشم بعد مطلب دیگه هم میپذرم در ضمن مطالب قسمت ما قبل اخیر یه نکته فرمودن که خیلی به دلونده چسبید و در یه جلسه خانوادگی خصوصی هست سه جلسه ما داشتیم موضوع بحثش در واسه سایرین حرف میزنن و انم باید رفتار حضوری آخرش میکنم نکاتی رو گفتم که خیلی خوش اومد خلاصه بسیار خودم تعجب میکنم فکر کنم که این هم بدیهیه هم قبلا گفتم بنابراین روی تشویقی که اونجا شدم اینی که این جسارت اینجا میکنم در ضمن صحبت ها قسمت ما قبل اخیر فهمیدم که در دنیا یک موج نیهیلیست موج پوچ بینی دنیا و سرخوردگی و در واقع یأس اینا همش یکیه دیگه پیدا شده و یک آرزوی مشترکی در شرق و غرب اروپا و جاهای دیگه پیدا شده و اون آرزو این است که همه امروز دنبال یه چیز میرن و شعار حالا تصریحی یا تلویحی دنیا شعار طلب عدالت عدالت خواهی به طور مطلق حالا اجتماعی یا غیر اجتماعی و فرار و نجات از ظلم و فشار و به اصطلاح پایمال شدن حقوق این نکته پایه استدلال بنده بود در اون مجلس که حالا اینجا در حضور خانم ها و آقایون می‌بینم بعدم همین رو گفتم و این رو دلیل می آوردم بر این که ظهور وعده‌ای که داده شده ظهور امام زمان حق برای این که وقتی روایات مربوط به امام زمان رو نگاه می‌کنیم به قیام حضرت صاحب الامر می‌بینیم البته در اکثرش اکثر اونها تحکیر رو این داره یم لول ارز قسطن و عدلن کما ملت ظلمن و جورا خیلی کم یا شاید هیچ گفته نشده که امام زمان یعنی دوازدهم از ائمه شما امام های شما یا هفتم از اولاد حسین ابن علی میاد برای اینکه دنیا رو جهل رو ببره علم جاش بیاره اون که اسلام در برابر جاهلیته ولی چنین وعده داده نشد وعده اینم که میاد و فراوانی نعمت خواهد بود داده شده ولی خیلی کمتر از این یا وعده این که میاد و همه مسلمون میشن بنده در روایتی ندیدم اگرم باشه خیلی کم اونی که انگوش روش گذاشته شده اینه چرا برای اینکه
چیزای دیگر رو بشر به پای خودش رسیده یا خواهد رسید. به علم رسیده، میدونیم علمی که امروز وجود داره و دائما هم در تزایده، این احتیاج نداره که یک امام غایبی پیدا بشه و به بشریت درس فیزیک و شیمی و جامعه شناسی و فلان بده. باز کردن درهای نعمت و تولید و فراوانی هم احتیاج نداره بشر، برای خودش بلده، دنبالش رفته و یادم گرفته از آب امروز کره میگیرن بدون. ولی اونی که بشر روز به روز و قرن به قرن فاقدش میشه و آرزومندش میشه، چون تمام رژیم هایش آمده، تمام نظام ها همه وعده مبارزه با ظلم و فشار و نمیدونم فلان دادن، ولی بعد در عمل وقتی چیزشون، مکتبشون و رژیمشون پیاده شده، اگر یک عده‌ای رو راضی کردن و یه عده‌ای رو به حق و به عدالت و به مشروطشون رسوندن، ولی اکثریتی بیچیز. ببینید این اون چیزیست که بشر احتیاج داره و به همین دلیل با وجود اشکالاتی که درباره عمر حضرت هست، درباره فلان هست فلان هست، آدم میبینه در یک زمانی چنین وعده‌ای داده شده که چنین مسئله مطرح نبوده، از طرف ائمه و پیغمبر به کرات این آمد گفته شده. اگه اونا بنا بود آرزوهای نفسانی و درد دلهاشونو به صورت یک فرج آخر از زمان مطرح می کردن، می گفتن بله یک کسی از اولاد ما خواهد آمد که مثلا بنی امیه رو، عموی ها رو دماغشون رو به خاک می ماله، یا بنی عباس رو نمیدونم سرشون رو می برده، یا سادات رو مثلا به مقام اعلا می رسونه، به کرسی می رسونه، یا حداقل اقل خیلی هم عادلانه می آمد، می گفتن که بله اهل اولاد و ذریه پیغمبر خلیفه خواهند شد. اگه بنا بود این ندا و این وعده وعده بشری باشه، یعنی از درون و خواسته ها و عواطف بیرون آمده باشه، با عادتا این وعده ها رو می دادن. ولی می بینیم این وعده هایش نیست، وعده چیزی رو می دن که در اون زمان وجود نداشته، یعنی شعار نبوده. ببینید گاهی وقتا یه حرفا میزنن میگن چرا اسلام بردگی رو نمیدونم مثلا قبول کرد یا فلان چیز رو مثلا اجازه داد فلان داد. خواسته ها اصلا دوره به دوره عوض میشه، یا مثلا راجع به روابط رفتار با زن، روابط با فلان، اون میخوام یه چون میشه یه مثال میزنم. مرحوم برادرم که مدتی در ده بود میگفت، یه روز شادم اندم بودم یا نبودم یادم نمیاد، ولی شاید شنده بودم، یه زنی آمده بود، چون سابقا ارباب مرجع تمام شکایت بود، هم باید برای قصد به چسب درد نیمه اقدام بکنه، هم پول بده، هم دعوه ها رو مرافع کنه. زنی آمده بود از دست شوهرش شکایت میکرد و طلاق میخواست، میگفت این منو کتک نمیزنه. ببینید اینی که امروز اینقدر اهمیت میدن که چرا در قرآن آمده که بذر بوهنه بعد از ازوهنه وحجروهنه سل مزاجه، همه این آمده و جنبالش آمده که اگر ترسیدید که شقاق بین آما فرد کنان، این به نظر زن بلا یقفر قرآن و جرمی ها. بشر 1200 سال پیش، 1400 سال پیش و 2000 سال پیش بردگی رو به سهولت قبول میکرده. نمیخوام بگم بردگی خوب چیزی ها، میخوام بگم عواطف و خواسته ها، یا به اصطلاح که امروزی هستن شعارها، دوره به دوره عوض میشه. اون زمان شعار بشر، خواسته بشر، اون که مشترک بود عدل نبود و درد و داد بشر از ظلم نبود، ظلم رو قبول میکردن، حالا به حق یا به حقش کار نداره. این شعار آخر از زمانه و وقتی میگن کسی میاد که یم لول ارض قسطن و عدلن کمامل از ظلمن و جورا، میبینی این 100% منطبق است با سیر تحول و تکامل اجتماع بشر. و چون چنین چیزی وعده داده شده، نشانه داده شده که اون زمان مطرح نبوده و خواسته نشده بوده و قاعدتا نباید چنین چیزی بگن، این خودش میشه یکی از مدارک و دلایل. اون وقت همراه این به ما گفتن که انتظار فرج آل محمد، انتظار قائم ما بزرگترین ثوابه.
هم باز مسئله روزه. در برابر این یأس، در برابر این ناامیدی که همه جا و مخصوصا مسلمان‌ها رو گرفته، و یأس ما میدونیم همون نیهیلیسم میشه دیگه، مثلا عامل پوچی یأس دیگه، یأس رو پیدا میکنه وقتی دیدن هیچ جایی چی نیست و ظلمم دائما در تزایده، عدلم مطلوبه ولی حاصل نخواهد شد، همه این رژیم ها و مسلک ها و مکتب ها پوچه و دروغه، در برابر اکثر عمل بشر چی میشه؟ یأس. اینی که علی رغم این مرض بشری، مرض دنیایی، مرض جهانی، میگن آخر الزمان انتظار فرج داشتن، انتظار قیام داشتن بزرگترین حسنه است، بزرگترین ثوابه، و واقعا این احتیاج بشره که علی رغم تمام این موجها، تمام این بدبختیها و تمام این فشارها مایوس نشه، برای که بشر وقتی مایوس شد همه چی رو از دست داد. برای قبل از ظهور هم درست دوای اون درد اجتماعی و بشری داده میشه، مثلا برای مسلمان ها که بیشتر تو سریخور هستن و بیشتر مورد ظلم و فشار هستن، که معذالک مایوس نشید، امید داشته باشید، نشاط داشته باشید، فعالیت داشته باشید، اجتماع داشته باشید و کارتونو بکنید. اما چرا این یأس و پریشانی و پوچی در بنیاد؟ برای اینکه واقعا تمام این مکاتب پوچن. در همین جلسات بود جمعه کنم اون نفر فضولی بود که بعد از فرمایشات آقای دکتر بهشتی کردن و یکی بگم آقای کتیرهی سوال میکردن که این چرده میبینید فرق اسلام با سایر مکاتب سر همینه، پوچ بودن و پوچ نبودن اون شعاره. دم از انسانیت میزنن، دم از عدالت میزنن، عدالت اجتماعی و فلان، دم از تکامل میزنن، دم از تولید میزنن، دم از زندگی میزنن، آسایش میزنن، دم از هنر میزنن، هنر برای هنر، ولی همه اینا دکانهاییست در مقابل تولید، در مقابل دین اسلام. چرا اومانیست اینقدر امروز همچین مد شده؟ برای اینکه نمیخوام بگم قرآن، نمیخوام بگم خدا، بنابراین چی به مردم نشون میدن؟ میگن من دنبال انسانیت، ما میگن حقوق انسانیت، ما طرفدار شرافتیم، طرفدار عدالتیم، ولی همه اینا بیمعنیه چون پایه نداره. انسانیت چه معنا داره؟ اگه جنبه طبیعی مسئله بگیریم که انسان هم یه موجودی طبیعی، اینو قبلا هم واسه کرده بودم، پس آکل و معکول بودن که ناموس کلی طبیعته. اون آدمی که استثمار میکنه، استعمار میکنه، میزنه، میکشه، میخوره، این به معنای طبیعی مسئله انسان ترین انسان هاست، برای که به اون مرحله تکامل عالی و اعلای حیوانیت رسیده. بزن و بکش و بخور و ببر و خودت حاکم بر همه باشه. شرافت، اخلاق، تمام اینا یک تکیگاهی میخواد. در یه جا اخلاق ممکنه، مثال از حضرت بر بر حسب این که هدف چه باشه اخلاق خوب و بد فهم، یا حسب این که مارکس میگه انسان رو عمل میسازه و عمل اساسه، این هم از اون پوشترین حرف هاست. قرآن همش عمل صالح میگه، احسن و عمل ها، عمل نه تنها عمل، اون وقت عمل صالح و حق و هدف و همه یا منتهی و متکی میشه به خدا. اگه خدا رو بیاریم همه اینا معنا پیدا میکنه. میتونیم برای انسانیت این معنا، انسانیت عبارت از اون نظامیست، اون اخلاقیست، اون رفتاریست، اون کرداریست که ما رو به خدا نزدیک بکنه. الینا راجعون. اخلاق کدومه؟ اخلاق، اخلاق الهی. شرافت کدومه؟ اون که مرضی خدا باشه. عمل سازنده انسان و انسانیت، عمل تنها کافی نیست، عمل تنها هیتلر رو میسازه، عمل تنها ضحاک رو میسازه، اونم یعنی میتونه بسازه، اونا فعال بودن، فعالیت داشتن. اون چه اسلام میگه و اونا نمیگن و در کلمه لا اله الا الله مندرجه اینه که تمام الهها، حتی انسانیت، شرافت، وجدان، اخلاق، کار، تولید، اقتصاد، رفاه، تمام اونم باید ریخت دور. اینه تمام شرکه، تمام رقیب در برابر اونه. آقای مهندس شجی میگه که عقب هدف میگردن، هدف در منطق قرآن عدالت اجتماعی نیست، هدف انسانیت نیست، هدف هیچ کدوم اینا نیست، هدف خداست. هدف این است که بشر و انسان با پندارش، کردارش، گفتارش و شهادتش خودش رو به خدا برسونه. بنابراین حق و باطل هم باز میزانش، حق اونیست که منطبق با خدا باشه، بنابراین اون سه معنا در حق قرآن هست، هم واقعیت درش هست برای اینکه دنیا خدا واقعه و خلقت آسمان و زمین هم واقعه، پوچ نیست، تصور و وهم نیست، حق هم به معنای انطباق با واقعیت، ولی واقعیت واقعی نه واقعیت خیالی، هم انطباق با قرارداد داره، یعنی حق در منطق قرآن آیاتی هست که این هم میرسونه، اینیست که با نظام ما، با دستور ما، با شریعت ما، با خواسته ما و با رضای ما منطبق باشه. بنابراین حق قرآن اون معنا رو داره. از اون طرف هم چون حق مطلق و اساسی که فقط مذاهب توحیدی ندارن و سایرین ندارن چیز مطلق، همه چیزشون نسبیه، برای آنگلوساکسون حق هست یه معنا داره، یعنی اونی که منتهی بشه به عظمت امپراتوری انگلستان، برای آلمان هم حق وجود داره ولی حق بدونه اونی که داشتن ایبر آلس مثلا، برای کمونیسم هم حق وجود داره ولی اونی که مثلا برسونه به کمونیسم اون زندگی اشتراکی فلان، یا مثلا دیکتاتوری پرولتر یا فلان فلان، اون هم حقشون منطبقه با اون قرار داده هست. حق اسلام منطبق است، منطبق است با اونی که هم واقعیت خدایی داره، چون واقع ترین واقعیت ها، حقیقت ترین حقیقت ها خداست، بعدم طبیعت که همش بشید میشه، بعدم این شریعت که یه سلسله قرار داده منطبق به خدا میشه، و بعدم این مسیر و این سبیلی که ما رو میرسونه به خدا.
خیلی باید مثلا که خواهش کنم از میشه وقت که با تشکر از مطالبی که آقای مهندس فرمودن و فقط یک تذکر نسبت به یه بخشی از اون چه فرمودن که انشاءالله در بحث بعد متعرضش میشیم، فرمودن عقل در اون دوره ها مورد توجه به عنوان یک شعار عمومی نبوده، من نتونستم این مطلب رو بپذیرم و حالا در اون جلسه بعد بحث می کنیم و از توضیحاتی که خواهند داد استفاده خواهند کرد. من فکر می کنم عقل در تمام دوره‌های زندگی بشری که به شعوری رسیده و درک ظلمی کرده عاشق عقل هم بوده، فقط مصادیقش بوده که فرق کرده و الا کلی عقل هم پاسدار بوده. اینو می داریم برای جلسه بعد. من از همین بخش اخیر فرمایشون در ارتباط با سؤال آقای مهندس شکیب نیا استفاده کنم و برم بیرون. خوب دقت کنید آقای مهندس یا دوستان عزیز، زندگی با فروغ عشق معنی پیدا می کنه. زندگی بی عشق زندگی سرد و خاموش است. گرما و روشنی زندگی با آتش عشق است. حق پرستی که امروز مطرح شد برای انسان، نه حق پرستی سود طلبانه بلکه حق پرستی عاشقانه است. جهاد در راه حق دو گونه است. یک وقت است من مورد ظلم قرار گرفتم، یعنی یکی از اون حقهای حقوقی من رو ظالمی خورده، می جنگم تا از حلقومش دارم، این بسیار خوبه،
اولا همین جنگ بسیار خوبه و از کفیوزی و بیارزگی و ستمکشی بسیار بالاتر و بالاتره، ولی عشق انسان نمیتونه این باشه. یک وقت است من کسی حقم را نبرده اما میبینم الف آمده حق ب رو میبره، منم این کنار جیم هستم، به هم تجاوزی نشده،
بند جیم نیستم
من به پا میخیزم برای اینکه حق ب رو از الف بگیرم بهش بدم. چرا؟ اینجاست که چراش میشه. چرا؟ چون عاطفه نودوستانه دارم، عاطفه بشری دارم. این یکی از چراهاست. این میشه اومانیسم امروز و فلسفه عالی ترین معنی اومانیسم اونست که این باشه، عالی ترینش اینه، یعنی من عاشق انسانیت باشم. اتفاقا آوس کونت که به یه معنا اولین طراح فلسفی هومانیست در مکتب‌های جدید حقوقی و اجتماعی است، نه اولین در غرب و نه اولین در تمام دوره جدید، فلسفیش مو اولش نیست، اونی که اول در جامعه شناسی و در مکتب اجتماعی اینو عنوان کرده بیشتر اونه، یعنی بیشتر اوست که مسئله انسان دوستی رو و انسان گرایی رو به این شکل اجتماعی جمع‌بندی شده شکل دار عرضه کرده. او پایان تفکر و اندیشش اینه که اصلا بشر انسان پرست است و بعد هم سمبل انسانی را که در خور ستایشه معشوقه خودش قرار داد و مجسمه ازش درست کرد و باید این رو پرستید. این میشه آیین انسان پرستی. در مکتب‌های الهی مسئله در مکتب‌های انسانی هست که این اوجشه، در مکتب‌های الهی مسئله از این فراتره. فراتریش اینه، خدا نه به معنی که یک گروهی اخیراً نوشتن که خدای قرآن یک دیکتاتور است، تعجب میکنه، خدای قرآن یک معشوق است نه یک دیکتاتور. من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. در میان مردم کسانی هستند که به جای خدا معشوق‌های دیگر انتخاب می‌کنند. انسان‌های خداشناس خداپرست اونهایی هستند که بالاترین درجه عشق و محبتشون از آن خداست. خدا که باید حالا مفصل بحث کرد که بحث کردم یه بار دیگه تو مارم از اون که مسئله خداشناسی از اون مسائلی است که باید خیلی واقعا روش روشن کار بکنیم، چون نقطه اصلی است. خدا با اون شناختی که قرآن از خدا به ما میده و ما هست در پرتوی قرآن از خدا داریم، خدا دوست داشتنی است، معشوق است، معشوقی که برای عشق به او هیچ زمینه نمیخواد. یعنی طبیعت و فطرت انسان سالم رو به خدا دارد، رو به خدا دارد، گرایش به خدا دارد، یعنی عشق به خدا دارد. این که فرمودید هدف چیست؟ هدف دیگه اونجا قرار دادنی نیست، اعلام کردنی هم نیست. هدف یک هدفی است که واقعا و به طور فطری هدف است. انسان اسلام، انسانی که اسلام میخواد او را بسازه، انسانی عاشق خدا که هر کاری را تقربن الالله و قربتن الالله میکنه. هر انسانی هر قدر واقعا به این مرحله برسه به مرحله اینکه کارش قربتاً الالله باشه. به همون اندازه شده اون انسانی که مصداق احسن و عمل است. بنابراین این که عرض شد کار نیکو و کار صالح و کار حسن و انسان صاحب این کار، من عرض کردم اوج این، من عرض کردم اوج این مقطع هستی است، نه اینکه من عرض کردم هدف خود انسان است. هدف انسان خداست، چون از او آمده و به او باز می‌گرده. حرکتی است که آغاز و فرجام داره، فرجام نه فرجامی که به اون میرسد، فرجام یعنی فرجامی که به اون رو دارد. این با هم فرق داره، چون یکی از نقطه های پیچیده عرفان متعالی اینه که توش مسئله وصول الالله مطرح شده. این وصول غلط اندازه. اگر بخواد واقعا معنی وصول باشه، نه حرکت ایستادن، چون وقتی رسید به هدف دیگه حرکت نمی کنه. من هم چیزی بنده تا این لحظه هم چیزی از اسلام نمیشناسم. من اون که میشناسم دوام حرکته، الالله یعنی به سوی خداست، توجه به خداست. عرض می شود که بنابراین عشق